شنونده بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. در پی انفجار یک خط لوله گاز در خوزستان 5 تن کشته شدند. مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا به بن‌بست رسید. و نروژ در اعتراض به حکم زندان و شلاق برای نسرین ستوده، سفیر ایران در اسلو را احضار کرد. بر اثر انفجار یک خط لوله میعانات گازی در روز پنجشنبه در مسیر اهواز به رام هرمز 5 تن کشته و 6 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سخنگوی اورژانس کشور با تایید این خبر گفته است این انفجار باعث حریق چندین دستگاه خودروی عبوری شامل تانکر حمل آب، آمبولانس شرکت نفت و یک دستگاه اتوبوس راهیان نور شده است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان در همین باره به خبرگزاری ایسنا گفته است که علت انفجار نشتی ناشی از فرسودگی در خط لوله گاز بوده است. پارلمان اروپا با 370 رأی خواستار تعلیق رسمی مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا شد. به نوشته خبرگزاری رویترز، با این تصمیم نمایندگان اروپایی، مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا که از سال 2005 آغاز شده بود، اکنون به طور کامل به بن‌بست رسیده است. نمایندگان پارلمان اروپا رئیس جمهوری ترکیه را به نقض حقوق بشر و سرکوب مخالفان متهم می‌کنند. و وزارت خارجه نروژ روز چهارشنبه محمد حسن حبیب الله، سفیر ایران در این کشور را در اعتراض به حکم صادر شده علیه نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری، احضار کرد. روز سه‌شنبه نیز دو مقام ارشد اتحادیه اروپا صدور حکم جدید زندان و شلاق برای خانم ستوده را محکوم کردند. محمد مقیسه از قضات دادگاه انقلاب پیشتر گفته بود که برای نسرین ستوده حکم 7 سال زندان صادر شده، اما رضا خندان، همسر خانم ستوده، میگوید از مجموع احکام سنگینی که علیه خانم ستوده صادر شده قرار است 12 سال آن اجرا شود. خانم ستوده که همکنون زندانی است، مخالف حجاب اجباری است و پیشتر در سال 89 بازداشت و به مدت 3 سال در زندان بود. اما در خبری دیگر، رضا خندان، فعال مدنی و همسر خانم ستوده، گفته است که 38 سال زندان با 148 ضربه شلاق حاصل دو پرونده باز نسرین ستوده است. در همین رابطه همکارم کیانوش فرید گفتگوی انجام داده با رضا خندان، همسر خانم ستوده، و جزئیات بیشتری از حکمی که ابلاغ شده به خانواده آقای خندان پرسیده.
تو پرونده اخیرش که روز شنبه بهشون ابلاغ کردن، 33 سال و نیمه بخواین دقیق تر باشی، ولی خب قبلا گفتیم روندش کرده بود، همسرم 33 گفته بود، 33 سال و 6 ماه حبس داره توی این پرونده جدید که پروندهش حاوی 7 تا اتهامه که بالاترین اتهامی که توی اون پرونده داره مربوط میشه به تشویق به فساد و فحشا، که این اتهام در مورد کسایی که علیه حجاب اجباری فعالیت میکنن زده میشه و بقیه اتهامات هم به نسبت کمتره. اما پرونده دومی هم ایشون از قبل داشتن که اصلا بابت اون بازداشت شدن، 5 سال هم بابت اون پرونده حکم دریافت کردن.
الان در حال حاضر شما میدونین چند سال از محکومیت هایی که به ایشون داده شده در واقع اجرا میشه و اصلا بابت کدوم اتهامه؟
تو پرونده جدیدش بالاترین اتهامی که بالاترین مجازات رو داشته اتهام تشویق به فساد و فحشا بوده که 12 سال بابت این لازم الاجرا از نظر قضایی. پرونده دوم چون یه دونه اتهامه، هر چی باشه به همون اتهام محکوم شده، مقدارش هر چقدره همون اجرا میشه. یعنی پرونده قبلی 5 سال داره، اون 5 سال اونجا بحث تجمیع دیگه وجود نداره.
آقای خندان، با توجه به اینکه در پرونده دوم ایشون حتی وکیل هم نداشتن و کلا پرونده به صورت غیابی اجرا شده، آیا فکر میکنید در حال حاضر امکان این هست که تقاضای تجدید نظر بدن خانم ستوده و یا اینکه اصلا بخوان که وکیل داشته باشن؟
تو مرحله دادگاه الان میتونن وکیل انتخاب کنن. تو پرونده قبلی هم البته در مرحله دادگاه خودش یا وکیلی حضور نداشت. البته خودش مراجعه کرده بود روز دادگاه، به خاطر نوع پوششش راه نداده بودن، برگشته بود. در نتیجه هر دو تا پرونده به صورت غیابی حکم صادر شده و بدون حضور متهم و وکیل. ولی در مورد اعتراض به این رأی حق اعتراض دارن، ولی من مطمئن نیستم که بخواد اعتراض بده، برای اینکه پرونده‌ای با این حجم خب اعتراض کردن هم ممکنه فکر کنه که فایده ای نداره. حالا 33 سال بشه، 30 سال، 25 سال، 20 سال، خیلی تفاوتی نخواهد کرد. فقط تنها نشون خواهد داد که بله انگار داره رسیدگی میشه، ایشون هم حق اعتراض دارن، در حالی که اعتراض و دفاعی که ما میگیم وکیل داشته باشیم، اولا این وکیل باید اختیاری باشه، از وکلای قوه قضاییه نباشه، از بعد و شروع پرونده باید وکیل داشته باشن، نه اینکه توی مرحله‌ای باید از وکلای رئیس قوه قضاییه استفاده کرد، پرونده رفت دادگاه، اونا را بیرون انداخت، وکلای دیگه‌ای آورد و پرونده دفاع تبدیل میشه به یه چیز عجیب و غریب. اما من یه مسئله مهمتری رو میخوام خدمتتون عرض بکنم که خود ما هم تجربه کردیم این رو توی دادگاه و بقیه زندانیان سیاسی هم دارن تجربه میکنن. اونم اینه که ما حتی بتونیم وکیل اختیاری انتخاب بکنیم، چند تا هم وکیل داشته باشیم، در دادگاه حاضر باشن و به درستی دفاع بکنن و دفاعشون کاملا منطقی و حقوقی و دقیق باشه و حقاً با وکیل باشه، اگر قرار باشه که این دفاع مؤثر نباشه هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. الان قضات دادگاه انقلاب که پرونده‌های سیاسی رو بررسی میکنن یا وکلا رو قبول نمیکنن، یا وقتی که وکیل میره اونجا از متهم دفاع میکنه، لایحه می نویسه، هفته ها ماه ها وقت می داره، خود متهم، وکیل محترم کار می کنن روی این پرونده. وقتی که جلسه دادگاه تموم میشه، قاضی محترم ور می داره رأیی رو که قرار بود صادر کنه صادر بکنه. پس بنابراین وقتی که میگیم وکیل، نمیخوایم اونجا یه شخصی به اسم وکیل همینجوری وایسته، نمادین اونجا وایسته. درسته که نمادین هم مهمه، ما وکیل داشته باشیم، ولی یه هدف نهایی داریم از وکالت، اونم اینه که دفاع کنه و مهمترین بخشش اینه که دفاع باید مؤثر باشه.
با توجه به تمام اعتراضهای نهادهای حقوق بشری که در واقع این حکم رو خیلی وحشتناک و هولناک خوندن، آیا فکر میکنید این اعتراضها در دستگاه قضایی ایران تاثیر میذاره، به ویژه با اومدن آقای رئیسی پرونده ایشون هم تغییر کنه؟
از اون زاویه امیدی نداریم، ولی اگر سوالتون از زاویه افکار عمومی و نهادهای مختلف کشورهای دنیا و نهادهای بین المللی حقوق بشری و مردم عادی، شهروندان ایران، کشورهای مختلف اعتراض میکنن به این حکم، حتی ممکنه مشخصا روی این حکم تاثیر خیلی ویژه‌ای نداشته باشه، ولی در مجموع هشدار میده به قضاتی که به قوه قضاییه که بی‌محابا احکام سنگین صادر میکنه و نشون خواهد داد که خیلی راحت نیست و صدور این احکام هزینه بر هست و در دراز مدت من مطمئنم که تاثیرات خودش رو خواهد گذاشت. ولی اگر مفهومش این باشه که فردا همسر منو تبرئه میکنم بیاد بیرون، خب قطعا چنین اتفاقی خیلی بعیده رخ بده.
گفتگوی همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید با رضا خندان، همسر نسرین صدوده، حقوقدان زندانی در ایران، درباره تازه‌ترین جزئیات مربوط به این پرونده. اما مجلس سنای آمریکا قطعنامه توقف حمایت نظامی ایالات متحده از ائتلاف رهبری عربستان در جنگ یمن را تصویب کرد. این قطعنامه باید توسط مجلس نمایندگان نیز تصویب شود، سپس به امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد. کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود که دونالد ترامپ این قطعنامه را وتو خواهد کرد. جزئیات بیشتر از همکارم مهتاب وحیدی راد.
نمایندگان مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه به قطعنامه توقف حمایت نظامی ایالات متحده از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن رأی مثبت دادند. این قطعنامه با 54 رأی موافق در مقابل 48 رأی مخالف به تصویب رسید. جمهوری خواهان در سنا اکثریت را در اختیار دارند، اما 7 نفر از آنان به این طرح که توسط دموکرات ها مطرح شده رأی مثبت دادند. به گزارش رویترز، این قطعنامه در صدد است که به هر گونه دخالت آمریکا در جنگ یمن بدون مجوز کنگره پایان دهد. رویترز میگوید حامیان این قطعنامه معتقدند دخالت آمریکا در جنگ یمن نقض قانون اساسی این کشور است، چرا که طبق این قانون کنگره اختیار اعلام جنگ را دارد. قطعنامه مصوب سنای آمریکا باید توسط مجلس نمایندگان هم تصویب شود، سپس برای امضای رئیس جمهوری آمریکا به کاخ سفید فرستاده شود. این در حالی است که کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مصوبه کنگره در خصوص قطع حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان را وتو خواهد کرد. جنگ 4 ساله ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان علیه شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن تاکنون 10,000 کشته بر جای گذاشته و میلیون ها نفر را در معرض قحطی قرار داده و سازمان ملل متحد هم بارها نسبت به بروز فاجعه انسانی در این کشور هشدار داده است. ائتلاف به رهبری ریاض از عربستان سعودی و 8 کشور عربی دیگر تشکیل شده است. این ائتلاف پس از آن شکل گرفت که حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران قدرت را در صنعا از دولت یمن به ریاست عبدربه منصور هادی گرفتند. آمریکا و متحدانش بارها ایران را به دخالت در اوضاع یمن و حمایت مالی و نظامی از شبه نظامیان حوثی متهم کردند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هر گونه دخالت نظامی در یمن را رد می‌کنند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی را رو میشنیدید درباره تصویب قطعنامه توقف حمایت نظامی آمریکا از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن در مجلس سنا. این قطعنامه حال باید توسط مجلس نمایندگان هم تصویب شود و بعد به امضای دونالد ترامپ برسد. اما در گزارش دیگر، ایالات متحده آمریکا با فرمان اضطراری دونالد ترامپ به جمع کشورهایی پیوست که پرواز هواپیمای بوئینگ 737 مدل مکس 8 را ممنوع کردند. شرکت بوئینگ به دنبال 2 حادثه سقوط پیاپی این هواپیما با بحران سقوط سهام روبرو شد. از جزئیات بیشتر از همکارم کامبیز غفوری.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با صدور یک فرمان اضطراری در روز چهارشنبه 22 اسفند پرواز هواپیماهای بوئینگ 737 مدل مکس 8 و 9 را ممنوع اعلام کرد. در پی این اقدام، اداره هوانوردی فدرال آمریکا که تا صبح همان روز از تعلیق مجوز پرواز این هواپیماها خودداری می‌کرد، با صدور بیانیه اعلام کرد که بر مبنای شواهد جدید به دست آمده از اطلاعات ماهواره‌ای، شباهت‌هایی میان 2 سقوط پیاپی این هواپیما دیده می‌شود. تردید در مورد امنیت مدل‌های جدید بوئینگ 737 سری مکس از یک شنبه گذشته و در پی سقوط یک فروند هواپیمای متعلق به خطوط هوایی اتیوپی آغاز شد. حادثه‌ای که در آن تمامی 157 سرنشین پرواز جان خود را از دست دادند. پیشتر در 7 آبان ماه سال جاری سقوط هواپیمای دیگری از این مدل متعلق به خطوط هوایی لاین ایر اندونزی جان 189 تن را گرفته بود. به دنبال این 2 حادثه با فاصله کمتر از 5 ماه، کشورها و خطوط هوایی مختلف دنیا یکی پس از دیگری پرواز بوئینگ 737 مدل مکس 8 را متوقف کردند. با این حال، اداره هوانوردی فدرال آمریکا در برابر تعلیق مجوز پرواز این هواپیما مقاومت می‌کرد و می‌گفت دلیلی برای این کار وجود ندارد. این تصمیم با اعتراض اتحادیه‌های مرتبط با خلبانان و خدمه پرواز در آمریکا روبرو شد و انجمن حرفه‌ای مهمانداران که بیش از 26 هزار تن از خدمه پرواز را نمایندگی می‌کند، از مقام‌های مسئول خواست که پرواز این مدل جنجالی بوئینگ را تا زمان اعلام نتیجه بررسی‌های دقیق متوقف کنند. گروهی از نمایندگان کنگره و سناتورها نیز در این باره به اداره هوانوردی فدرال آمریکا هشدار داده بودند. اکنون با ممنوعیت پرواز بوئینگ 737 مکس 8 که در اختیار خطوط هوایی امریکن و ساوث وست ایالات متحده بود، دیگر هیچ هواپیمایی از این مدل تا پایان نتیجه تحقیقات در آسمان حضور نخواهد داشت. شرکت بوئینگ که با بحران اعتبار و افت چشمگیر ارزش سهام خود مواجه است، از این تصمیم استقبال کرده است. دنیس مولنبرگ، مدیر ارشد شرکت بوئینگ، در بیانیه اعلام کرد که از تصمیم‌های پیشگیرانه استقبال می‌کند و در همکاری نزدیک با گروه تحقیق 2 حادثه سقوط اخیر هر نوع اقدام لازم را برای کشف دلیل این سوانح انجام می‌دهد. ارزش سهام شرکت بوئینگ طی روزهای اخیر به شدت پایین آمده است و احتمال می‌رود که در صورت اثبات نقص فنی در هواپیماهای جدید بوئینگ 737 این شرکت با ضرری چشمگیر روبرو شود. علاوه بر 10 هواپیمایی که به پارکینگ ها فرستاده شده‌اند، بوئینگ در حال آماده سازی سفارش های بیش از 4600 فروند از این هواپیما بود.
گزارش همکارم کامبیز غفوری رو شنیدید در این رابطه که آمریکا هم پرواز هواپیماهای بوئینگ 737 مدل مکس 8 را ممنوع کرده است. ممنون که در این بخش کوتاه خبر تحلیلی من رو همراهی کردید تا ساعت 3:30.